بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. این آیه همونطوری که مرادی فرمایید ناظر به وحدت فطری و همچنین نوعی انسان است. به این وحدت به وسیله هدایت انبیای الهی محفوظ مونده بود تا اینکه اختلاف پدید آمد، و اختلافی هم که هست در مسائل اعتقادی و دینی و امثال ذالک است. اونگاه خدای سبحان تهدید میکند که اگر قضا و قدر مشخصی نبود ما همه اینها را عذاب میکردیم. معلوم شود اختلاف دینی محمود و ممدوح نیست، یک کاریست باطل و قبیح. به مناسبت این آیه جریان کثرت‌گرایی دینی و پلورالیسم دینی و امثال ذالک مطرح شد. مطالبی که مربوط به کثرت‌گرایی است بخشی سبقه فلسفی و کلامی داره و بخشی هم سبقه قرآنی و روایی. اونجا که مربوط به کلام و حکمت و این هاست در جای خود تا حدودی مقصودن بحث شد. قسمت مهم بحثایی که الان طرح می شود سبقه تفسیری دارد، چون در بحث تفسیری باید قسمت مهم متوجه هم اون مسائل تفسیری باشد. گاهی به عنوان یک شبهه عقلی گاهی طرح می شود پاسخ داده می شود. این که بحث سمت سوش به طرف آیات قرآنی است رو همین جهت است، وگرنه اون بحثاش تو جای دیگه شده، جایی که تو کتاب های عقلی بحث پلورالیسم و کثرت‌گرایی و اینها شده. شبهات دهگانه یا کمتر و بیشتری که هست تو اون کتاب ها مطرح شده. اینجا باید سبقه تفسیری داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، اون چی که درباره عصمت انبیاء علیه السلام در مقاطع سگانه تلقی ضبط و ابلاغ و امشا از آیات از سه طایفه آیات قرآن استفاده شد، برای اینکه بحث تفسیری است. البته عقل هم این رو تأیید میکند که انبیاء علیه السلام در همه امور باید معصوم باشند، نه فقط در تلقی. اگر در تلقی وحی معصوم باشند، در ضبط و نگهداری سهم بکنند، مشکل هدایت جامعه تأمین برطرف نخواهد شد. یا اگر در تلقی وحی معصوم باشند، در ضبط و نگهداری معصوم باشند، در ابلاغ و املا و انشا و امثال ذالک معصوم نباشند، باز اون هدف عام نبوت تأمین نمی شود. عقل هم اینها را می فهمد، لیکن چون بحث قرآنی است از سه طایفه آیات این عصمت های سگانه اثبات شده است. می موند تقریر این شبهه که اونها می گویند، یعنی از کانت به بعد این مشکل در معرفت شناسی دامنگیر خیلی ها شده. میگویند به اینکه انبیا علیه السلام جز نوابق بشری هم، اونا رو در حد نوابق میدونن، منتها از نوابق یه قدی بالاتر. اون تحلیلی که در نوبت های قبل مخصوصا دیروز به عمل آمد که وحی سلطان علوم است، ملکه معارف است، در قالب نوشته ها و یافته های اونها نیست. اونا وحی را هم در همین ردیف علوم استدلالی تلقی میکنند، تجربه دینی را هم در حد همین این مکاشفات عرفا میدونند، منتها یه قدر کامل تر. اما انسان در اثر این سیر ملکوتی به جایی میرسد که اصلا شیطان در اونجا راه ندارد، باطل به هیچ وجه در اونجا راه ندارد، هر چه هست حق است در دستگاه اونها این سخنان نیست یا بسیار کمرنگ است. قهرن جو شک معنا ندارد، نه شک بد است، شک معنا ندارد، برای که شک همیشه بین دو امر است که آیا این حق است یا باطل. اگه یه جای باطل اصلا راه نداشت، شک اونجا اصلا فرض ندارد. این معنا که وحی جزء ملکه علوم است، سلطان معارف است، سایه افکن بر همه اندیشه‌های بشری است، در قالب نوشته‌های اونها نیست. اونها میگوین انبیا جز نوابغ بشر. این مطلب اول. بشر هم دستگاه اندیشه و فکر او دستگاهی نیست که واقع و حقیقت را بفهمد. چرا؟ روی چند جهت که به دو جهت اینجا اشاره میشه. یکی این که دستگاه فکری را اینا چون مادی میپندارن، دستگاه فکری سلول ها، اعصاب مغز، اعصاب گیرنده و فهمنده، اینها نظیر دستگاه گوارش بدنی هست. دستگاه گوارش بدنی این است که غذایی که از بیرون می آید، این غذای بیرون تو این دستگاه اثر می گذارد، این دستگاه هم در او اثر می گذارد، محصول این غذای بیرونی می شود گوشت و خون و پیه و پوست و استخون. از دستگاه گوارش بپرسی مثلا سیب یعنی چه، بگد من نمیدونم سیب یعنی چه. یه چیزی وارد دستگاه من میشه، در من یه اثر ایجاد میکنه، منم در او اثر ایجاد میکنم، محصول این فعل و انفعال میشه یه مقدار اسید و یه مقدار خون و یه مقدار پوست و یه مقدار گوشت و یه مقدار استخون. این طور نیست که این سیب سالمن به دستگاه گوارش بیاد، رو دستگاه اثر نداره، دستگاه هم رو اثر نداره. میگن چیزایی که ما به وسیله حواس ادراک میکنیم، خواه مبصرات ما، خواه مسموعات ما، خواه ملموسات ما، خواه مشمومات ما، خواه مذوبات ما، اینا وارد حواس ادراکی میشن. وقتی وارد این کانال و این دانال شدن، به همراه خود یه سلسله آثاری را بر این اعصاب تحمیل میکنه. این اعصاب ادراکی هم یه سلسله آثاری در این مدرکات به جا میذاره. محصول این فعل و انفعال ها همان است که به ذهن انسان میآید. او وقتی از درخت خبر میدهد، یه اندیشه است که نتیجه اون فعل و انفعال شد. او باید بگوید به این که اون چی که من از درخت میفهمم این است، نه اینکه واقعا درخت در خارج این است، برای اینکه این در متن خارج حضور نداشت. صورتی از شجر در کانال ادراکی او آمد. این کانال ادراکی هم مثل دستگاه گوارش کارهای سوخت و سوزش شروع کرده. اینا به مغز و اعصاب مغز فشار میارن، اعصاب مغز هم روی اینا اثر میذاره، جمعاً میشه یه صورت علمی. این صورت علمی عبارت از حاصل جمع تأثیر و تأثیر صور محسوس است با دستگاه ادراکی. آثار دستگاه ادراکی به علاوه اون صوری که از خارج به وسیله کانالای حسی آمده میشه این صورت علمی. این یک مشکل. پس بنابراین انسان دسترسی به واقع نداره. مشکل دیگر این است که هر کسی پیش‌فرض‌هایی دارد. این پیش‌فرض‌ها و پیش‌یافته‌های او یا قالب‌هایی است در دستگاه او. او هر چه از خارج بیاید، هر چه را از دیگران بشنود یا هر چه را از متون نقدی مثلا استفاده کند، میاید تو اون قالب ها، قالب گیری میشود و میشود اندیشه به صورت علمی، که بخشی از هرمونتیک عهده‌دار این زاویه است. پس بنابراین انسان یه لوح نانوشته که نیست، بدون ظرف هم که نیست، یه فضای خالی که نیست، پیشفرض‌های فراوانی دارد که این پیشفرض‌ها باعث می‌شود که این صور علمی که از خارج می‌آید ولو مفهوم عقلی باشد تو اون قالب ریخته بشود. وقتی تو اون قالب ریخته شد و ریختگری شد، برداشت خاص خودش دارد. لذا هیچ کس از واقع اونطوری که هست خبر ندارد. تو متونم همینطوره، درکای هرمونتیکی اینطوریه. یک کسی متنی رو نوشته، 10 نفر 10 جور میفهمن. سرش آن است که پیام این متن وارد 10 ذهن میشود. هر ذهنی پیشفرض‌های خودش دارد، مبانی خودش دارد، اصول خودش دارد. این پیشفرض‌ها به منزله قالب‌های ویژن که این مطالب تو قالب‌ها که ریخته شده باز ده مخصوصی دارد. بنابراین هیچ کس به واقع اونطوری که هست پی نمی‌برد. حتی حرف دیگران را هم اونطوری که اون گوینده مقصودش است نمی‌فهمد. حرف هر کسی را برابر فهم خود و پیشفرض‌های خود می‌فهمد. خب این مشکل معرفتی بشر. انبیاء علیهم السلام جز نوابغ بشرن، از همین سن خرد منطقه کاملتر نابغ و مانند اینا وقتی با ذات اقدس الهی در ارتباطن، خدا را مشاهده میکنن با چشم جان به مقداری که مقدورشون هست، اون چرا که میفهمن در همین این قالب ها و دستگاه های ادراکی اینها که با فعل و انفعال دستگاه و کانال ادراکی اینها همراه است، از یک سو با پیش فرض ها و قالب گیری های اینها هماهنگ است، از سوی دیگر و همون را برای امتشون نقل میکنند. لذا هر کی فرچه فهمید به اندازه خودش فهمید. اینا یه حق نسبی از آدم تا خاتم علیه السلام این شنیدن. اینا برداشت هایی دارن از اون واقع. این چنینیست که چیزی به نام واقع به اینها اهدا بشود. خب اینها حتما باید به قرآن عرضه بشود، برای اینکه مهمترین و غنی‌ترین و قوی‌ترین منبع دینی قرآن کریم است. قرآن کریم گذشته از اینکه مسائل اخلاقی را، مسائل احکام و اینها را بازگو میکند، مسئله وحی و نبوت را، توحید را، اسماء الحسنا الهی را به صورت شفاف تشریح میکند که انبیا کیان، چی وحی میگیرن، کی برشون مفهمسه، مسیر وحی چیه، مبدا آغازین وحی چیه، منتهای وحی چیه، محصاره وحی چیه. این رو مخصوصا این حوامیم سبعه قسمت مهمش در باره همین مسائل. ممکن است کسی بحث عقلی محض داشته باشد. خب اون بحث عقلی محض را باید تو بحث‌های فلسفی و کلامی جستجو کرد. اما اگه کسی بحث دینی دارد، مهمترین منبعش همین قرآن کریم است. باید عرضه کرد بر قرآن و جواب این سوال را از قرآن گرفت. اما اون شبه اول که اینها جز نوابغند، البته جز نوابغ هستن، اما وحی نبوت جز نبوغ نیست که مثلا یک کسی درس بخواند حالا بشه پیغمبر. حالا برفرض استعدادش قوی باشد. استعداد قوی مرز خاصی دارد، از محدوده علم حصولی بیرون نمی رود. یک، از غیب هیچ راهی برای خبردار شدن ندارد. دو، حالا فرض کنید شما مرحوم فارابی و بوعلی رو دوتایی کنار هم بگذارید، بگید فارابی به علاوه بوعلی، بوعلی به علاوه فارابی، این حاصل جمعشون رو به توان نامتناهی تقسیم کنید، زرد در توان نامتناهی، به بالاخره اینها از محدوده علم حصولی بیرون نیستند. یه چیزی که جزئی باشه نه کلی، مصداق باشه نه مفهوم، هیچ راهی برای فهمیدن اون نیست. برهان یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، یه مقدماتی دارد، یک نتیجه دارد. با مقدمات کلی انسان از کجا بفهمد که فلان شخص در فلان مقطع اینجور بود؟ قضایای شخصی جزئی گذشته و آینده برهان پذیر نیست، جزئی است نه کلی، به فعلا هم نیست، میشه غیب. اخبار غیب، علم به غیب، این از حکیم و متکلم که ساخته نیست، سنخ چیز دیگر است. خدا مثلا واحد هست، خدا شریک ندارد، اینا رو برهان میتواند بفهمد. اما ما کن تو اعبود و ربن لم اره که سنخ برهان نیست. ذات اقدس اله این جزئیاتی را که نقل میکند، میفهمد تلک من انباء الغیب نوحی ها الک، اینا گزارش های غیبی است، من به تو میگم، آدرس میده، نشونه میده، میگه در فلون مقطع تو دامنه کوه تو نبودی، ولی قصه اینه. در جریان غربی کوه تو نبودی، ولی قصه اینه. در ناحیه طرف راست وادی تو نبودی، ولی قصه اینه. در جریان سرپرستی مریم سلام الله علیها تو نبودی، ولی قصه اینه. فبود ما کنت لدیهم از یلغون اقدام هم ایهم یکفرو مریم. وقتی مریم سلام الله علیها را میخواستن تحت کفالت قرار بدن، خیلی ها علاقمند بودن که این دختر را به عنوان خادمه بیت بپذیرند و تربیت کنند. خب خیلی علاقمند بودند و چون علاقمندان زیاد بودند قرعه زدند. قرآن بنا بارک از زکریا افتاد. خب اینو با چه برهان یادم بفهمه؟ همون تو اون صحنه قرعه کشی تو نبودی، ولی من دارم میگم چی جوری قرعه زدن. قرعه به نام کی افتاد؟ و کفلها زکریا، یعنی ان الله سبحانه و تعالی جعل زکریا را کفیلن للمریم. کفله یعنی خدا، ها یعنی مریم را تحت تدبیر و اداره زکریا، و کفله ها زکریا. خب تو نبودی، قرعه کشیدن، قرعه به نام زکریا افتاد. ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک فرو مریم. یکی در جریان موسی سلام الله علیه تو نبودی، به ما کنت به جانب طور، در جای طور تو نبودی، ولی قصه از اینه. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از اینه. در جریان شاطع الوادی الایمن تو نبودی، ولی قصه از اینه. شاطع یعنی ناحیه، این ایمن صفت است برایش، نه وادی ایمن. وادی ایمن چیز دیگه است، این ایمن صفت است برای شاطی. شاطی یعنی جانب. شاطع الوادی الایمن یعنی شاطع ایمن وادی، نه وادی ایمن. خب ایمن یعنی طرف راست. فهمو تو در طرف راست اون بیابون نبودی که چه اتفاق افتاده، ولی قصه از این قبیله. بزرگ مبارک موسی شعله رو دید و رفت. اینا که از صرف برهان نیست، اینا نیستن با چی بفهمه؟ امر جزئی خارجی غیب است. از اینها تو قرآن فراوانه. بین جز نوابق بشرن چیه؟ خب اصلا سنخش و مرزش رو باید جدا کرد. مرز وحی را از مرز برهان حصولی حکما و متکلم باید جدا کرد. اینا چون اون سیبا یه سلسله کتاب‌های آسمانی در غرب بود که تقریرات درس شاگردان است مسیح بود. اینا که تورات اصیل و انجیل اصیل ندیدن که. این اناجیل چهارگانه تقریرات درس شاگردان و حواریین است عیسی سلام الله علیه است. اینا که نگذاشتن همین اسرائیلی ها و همین یهودی ها که اون تورات اصیل بمونه، اون انجیل اصیل بمونه، اینا طعم کلام الله را بچشن، که اون طوری که ما را در خدمت قرآن کریمیم، یه همین چیزی که تو غرب نبود که. خب اینا طعم حرف خدا را نشیدن که خدا چی حرف میزنه، چی جوری حرف میزنه، چی داره میگه. این سنخ برهان نیست که کسی درس بخونه اینا رو بخواد بفهمه. تو قیامت هم همینطوره. تطایر کتب چیجوره، انتاق جواره چیجوریه، چیجوری جواره حرف بیزنن، درکات جهنم چیجوریه، درجات بهش چیجوریه، بهشتی ها چیجور برد بیزنن، اینا که برهان پذیر نیست، قضایای شخصی غیب است. خب طعم کلام خدا رو اینا نچشیدن که بدونن خدا چی رفت میزنه، چی داره میگه، گزاره ها چیه، گزینه ها چیه. بنابراین خیال میکنن که از سنخ همین علوم بشریست. این مدبر. اما درباره این که انسان نمیتواند، این به معرفت شناسی برمیگرده. درست است، انسان وقتی چیز را از خارج تلقی میکند، دستگاه عصبی، سلول های مغز، همه اینها شروع میکنن به فعل و انفعال. فعالیت ها دارن، خستگی دارن، فرسایش دارن، کاهش دارن، ریزش دارن، اینا درست. اما همه اینها ابزار است، علم اینا نیست. اینا خیال میکنن کار مغز مثل کار دستگاه گوارش بدن است و خیال میکنن روحی که چیز میفهمد مثل دستگاه گوارش و معده و روده است که غذا هضم میکنه. فلان کس این مطلب را هضم کرد مثل آن است که دستگاه گوارش فلان میوه را هضم کرد، در حالی که هضم مطلب به این است که این دستگاه ابزار مادی هم کارهای مادیش انجام میدن. وقتی کار مادیش انجام میدن، اندیشه یعنی علم که امر مجرد است به وسیله معلم غیبی القا میشود. یک کسی هست که این صورت علمی را که حقیقت مجرد است به بشر عطا میکند. شما الان قواعد علمی را دارید، این قواعد علمی نه جا دارد، نه متضمن است، نه متمکن. شما میگید هیچ چیزی بدون سبب پدید نمیآید، مثلا قانون علیت یا قوانین کلی و مطلق ریاضی، اینا حق، اینا کجاست؟ شما بگوید تو آسمان برید، تو زمین برید، این قاعده ریاضی حقه. بگید چه آسمان باشه، چه زمین باشه، هیچ پدیده‌ای بدون سبب نیست. خب این قوانین کلی نه متضمن است، نه متمکن، جا ندارد که، در زمان نیست که، در مکان نیست که، نه تو گوشه مغزتون نیست که. این چی نیست که اگه کسی میمیره علم و اندیشه هم بمیره مثل سلولای مغز باشه؟ تو کله آدم که علم نیست که، تو قلب آدم که علم نیست که. شما که میخوابید، خیلی از شماها سفرها میکنید، حالا یا از غاز احلام است یا خواب خلق، بالاخره در مدت عمر هر کسی یه خواب شیرینی، خواب صدقی رو دیده است دیگه. خب این بدن که تو رخت خوابه، این سلول های مغز تو رخت خوابه، این به قلب هم تو رخت خوابه، تمام دستگاه گوارش و بینش و اندیشه تو رخت خوابه، دستگاه مادی. و شما سر ملکوتیتون رو داری؟ خیلی از شما ها خیلی در طول عمر بالاخره خوابای صادق داری. با کدوم بدن بینی؟ اونی که می رود و می آید و گزارش می دهد کیه؟ این دستگاه هست. الان هم شما یه موجود سه طبقه و سه اشکوبه هستی. یه اشکوبه طبقه ظاهری همینی که یه اکلو و یه همشکل اسباب. فراموش می کند، نه اینکه اونو نابود بشه، نسیان است. اگر اون که از بین نمی ره که، اونا سر جاش محفوظه. اون چرا که این شخص میدونه با اون که دیگری میدونه هم یکیه، این طور نیست که فرق بکند. واسه جا ندارد. این ارواح تماس میگیرن به جایی بی جایی. و همونی که انسان در عالم رؤیا رفت و آمد دارد، درک دارد، نشاط و حزن دارد، با اون بدنها می رود و می آید، اون روح مقتدر هم اون بدن رؤیایی رو در رؤیا جا به جا می کند، هم این بدن عادی رو جا به جا می کند. این 60-70 کیلو رو کی جا به جا می کنه؟ یه کسی هست که از جا به جای پرت می کنه، یا در ورزش یا در غیر ورزش. وقتی عصبانی بشه خودش 60-70 کیلوست، به طور عادی یه آدم معمولی رو میتونه جا به جا بکنه، ولی وقتی غضبناک شدن 5-6 نفر نمیتونه جلوشو بگیره. این قدرت از کجا داره میاد؟ یه کسی دیگریست به نام روح که او میفهمد، او معتقد است، ایمان و کفر مال اوست، اندیشه و بینش مال اوست. او با این ابزار زمینه را فراهم میکند تا مستعد بشود. وقتی مستعد شد و علم الانسان ما لم یعلم، بهره او میشود، معلم دیگری است. علم تو کتاب هاست که این خطوط مکتوب باشه، نه تو حرف استاد هاست که آهنگ های صوتی باشه، نه این آهنگ ها و این کلمات علم است، نه اون نقوش علم است. مطالعه کردن، شنیدن، همه اینها علل معده و ممده است تا جان آماده بشود به محضر معلم حقیقی برود، و اون معلم حقیقی یعنی فرشتگان الهی به اذن خدا و علم الانسان ما لم یعلم چیزی یاد او بدن. مگر علم تو کتاب است؟ مگر علم تو درس و بحث است؟ مگر علم یه امر مادی است؟ یه موجود مجرد را که تو مسجد و مدرسه پیدا نمی کنن که، تو کتاب و کتیبه جستجو نمی کنن که. خب بنابراین تمام کارهایی که این سلول های مغز می کنن اینا همش حق، ولی اینا ابزار کار است. اینا انسان رو مستعدتر میکند تا زمینه دریافت علم را از اون معلم واقعی پدید بیارد. وقتی این ابزارم فرسوده شد، یه سالمندی که این ابزارش فرسوده شد، بالاخره علم همچنان برای او هست. وقتی هم که بخوابد رؤیاهای صادق میبیند، این ابزار رو گذاشته کنار، خودش با اون عالم مثال، با اون بدن مثالی خیلی چیز میفهمد، سوال میکند، جواب میدهد. اونایی که رؤیاهای خوب نصیبشون میشود، در عالم رؤیا با اولیای الهی ارتباط پیدا میکنند، سوال میکنند، جواب میشنوند، چیزی میفهمند، بعد بیدار میشن. خب اونجا که مغزی در کار نیست، سلولی در کار نیست، ابزار دخالت میکند، منتها ابزار زمینه است. همین فرق میکند. اگر انسان ابزار را صحیح تربیت بکنه، دخالت اونها دخالت صحیح باشه، بهرهای بهتری میبره. اگر اون چه دخالت اون ابزار دخالت بیجا بود، ناروا بود، بهره صحیح نمیبرد یا کم میبرد. اینی که میگن غذای حلال اثر داره، چشم پاک اثر داره، گوش پاک اثر داره، با وضو بودن اثر داره، رو به قبله بودن اثر داره، اینا هم برای اونه. از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است که کسب الحرام یبین و فی ذریه، این مال حرام تو ذریه هم حتی اثر میذاره. همونطوری که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اوصاف روح هم به شرح زن، علم هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، فضائل نفسانی هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. منتها این بحث اخیر احتیاج به جستجوی بیشتری دارد. بالاخره اینا از مسیر جسم حرکت میکنن، همون را ذات اقدس اله تبدیل میکنند به صورت دیگر. تعبیرات قرآن هم یکسان نیست. گاهی میفرماد اینی خالق بشر من طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، یعنی او رو که تصویر کردم، اون روح وابسته به خودم رو بو افاظه میکنه. گاهی هم نظیر اون که در سوره بارک مؤمنون هست، تحولات جوهری خود اون شعر رو شرح میده که انسان علقه بود، فجعلناه مزغتن و فخلقنا المزغته کذا، او رو به صورت استخوان در آوردیم، ثم کسبون در لحم و عظامن، بعد ثم انشأناه خلقا آخره، همو را چیزی دیگر کردیم، نه از چیزی دیگر جای دیگر چیزی در او دمیدیم. این با مسئله جسمانیت و دوس و روحانیت و بقا و حرکت جوهری اینا هماهنگ است. او را چیز دیگر کردیم، اونگاه فتبارک الله و احسن الخالقین. وگرنه نطفه و علقه و مضغه و جنین تو حیوانات هم هست، روح حیوانی تو حیوانات هم هست. خب طاووس که زیباتر از بلال حبشی است، دیگه احسن الخالقین نیست. اگر سخن از اینکه نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، عظام رو لحم پوشی میکنن، بعد به صورت جنین در میاد، بعد به این صورت زیبا در بیاد، خب این طاووس و تزر و تیهو که کم زیباییشون کمتر از انسان نیست. اینجا دیگه احسن الخالقین نیست. اگر ثم انشأناه، همو را چیزی دیگر کردیم، نه از جای دیگر چیزی آوردیم به او دادیم، همو را چیزی دیگر کردیم، فتبارک الله و احسن الخالقین. چون خدا احسن الخالقین است، بله میشه این احسن المخلوقینه. به هر تقدیر اینا خیال میکنن علم و اندیشه همان است که از کانال اعصاب میگذرد وارد مثلا دستگاه مغز به مانند میشود. اینا ابزار کارن. اگر ابزار صحیح بود انسان اندیشه صحیح بیاتیش میشه. نشد ان شیاطین لا یهون الا اولیاهم، دامنگیرش خواهد بود. بشرهای عادی این چنینن، چه رسد به انبیا. پس دو تا جواب دارد، یه این که اونجرا انبیای الهی علیه السلام میابن از سنخ وحی، از سنخ این علوم حصولی نیست. ثانیاً از در معرفت شناسی بشر هم میتواند به خود واقع پی برد، برای اینکه علم که نظیر دستگاه گوارش نیست که محصول فعل و انفعال اینها باشه. اون قالب گیری ها و پیشفرض هایی که دارید اونا درسته فعل جمله، اما نه بل جمله. بله بعضی مبانی دارن، پیشفرض هایی دارن، برابر اون پیشفرض ها از متون برداشت های دیگه دارن، ولی اون که اساس معرفت شناسی است اون پیشفرض های بدیهی و اولی است که اونها قالب های اولی هستند و مزاحم هیچ چیزی هم نیستن و هیچ پیامی از خودشون رو ندارن، رنگی هم ندارن. و اون است که مثلا اجتماع نقیزه این محال است، ثبوت شیء بر نفس ضروری است، حل بشه از نفس محال است، این اصل حبوبیت و مانند آن است. و از در معرفت شناسی کسانی که درباره اسرار طبیعت سخن میگوین، ما به عنوان معرفت شناس بخوایم بحث بکنیم، یقین داریم که اینا که فی طرفه نقیض سخن گفتن، نه در طرف نقیض نباشه. اون جایی که در طرف نقیض است، یکی یقینا حق، یکی یقینا باطل. پس بشر به واقع میرسه. چون روحی ارواح کثیرن دیگر، شؤون ذات اقدس اله زیادن، ارواح زیادن. خلق الله الارواح قبل الابدان، اونگاه هر روحی را به بدن خاص خودش متعلق میکند. بنابراین از ذات اقدس اله صادر شده دیگه. بله. بنابراین انبیا از سنخ نوابق نیستن، اونطوری که شما درباره مثلا بو علی و فارای مرحومین بگید نوابقن که مثلا از جای علم حصولی کسب بکنن. سنخشون سنخ دیگر است، یعنی چیزهایی میفهمن که اصلا برهان پذیر نیست، هیچ راهی نیست، موجود شخصی خارجی غیب. یعنی مثلا با چه دلیل بفهمن؟ یا مربوط به گذشته است یا مربوط به آینده، یعنی کجا بفهمن؟ همین آدرس هایی که درباره انبیا داده، خب حالا تو نمیدونی یه کوهی بود، تو که نبودی در جریان کوه جودی، این کشتی نوح سلام الله علیه آمده رو کوه جودی اونجا پیاده شده، این آدم کجا بفهمه؟ از این اخبار غیب که مربوط به گذشته است چه مربوط به آینده، تو کتاب های آسمانی فراوان. پس سنخش چیز دیگه است. این یک. و از در معرفت شناسی دستگاه معرفت کارهای عصبی و مغزی و مادی همش حق است، اما همین علت معده نه علت فاعلی. علت فاعلی چیز دیگه است، حقیقت علم هم یه موجود مجرد است و ماننده او. اما اینکه احیانا گفته می شود که اگر چون که مثلا پلورالیسم حق نباشه، کثرت گرایی حق نباشه، لازمش اینه که ذات اقدس اله هادی نباشه، در حالی که کفا و ربک هادیا و نصیرا، هدایت خدا عام است و این با عمومیت هدایت الهی که فرمود هدن للناس مثلا کفا و ربک هادیا، این هماهنگ نیست، این هم درست نیست. پس برابری کثرت گرایی حقه، این شبه هم ناتمام است. چرا؟ بله البته اینا چون خود انبیا بیش از همه ضرورت اونها را حکما ثابت کردن، یعنی هیچ کس به اندازه حکما در این زمینه کتاب ننوشتن، قلم نزدن که هیچ چاره‌ای برای هدایت بشر جز وجود وحی و نبوت نیست، چون اونا خودشون میدونن بشر به چه چیزایی احتیاج داره، از عجز و جهل بشر رو خودشون با خبرن. لذا بیش از همه حکما برای این اقامه کردن بر ضرورت وحی و نبوت، بعد متکلمان، بعدم دیگران. البته مهمتر از همه عرفا هستن که عقل را سرکوب کردن، اینقدر عقل را کوبیدن که کسی جرأت نکند در برابر وحی سخن از عقل بزنه. بعد وقتی که در حدود عادی هست، البته عقل حجت خداست و باید به عقل اعتماد کرد، اما عقل مادامی که در حوزه بشری کاربرد داره، بله حجت خداست، حجت الله هست، متقن است، اما در برابر وحی هرگز جا برای عقل نیست. اون یه اون مال وجود باره که معصومین علیه السلام است که اینها در حقیقت همتای انبیا هستند، وگرنه افراد عادی که معصوم نیستن اشتباه میکنن، چگونه میشود که حتی همراه همسط مثلا انبیای معصوم باشن؟ خب مطلب دیگر این است که این دریان هدایت ذات اقدس الهی که خدا هادی است، این دلیل بر کثرت گرایی و پلورالیسم دینی و امثال ذلک نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله چندین نوع هدایت دارد و به همه اینها هم متصف است و هادی است. بله همین است دیگه، منطقه علت دارد، اما علتش چیه ما نمیدونیم. ما یقین داریم که بالاخره وقتی وحی می آید مبدعی دارد، اما جبرئیل از چه راه می آید، اسرافیل از چه راه می آید، میکائیل از چه راه می آید، چی جور می آید، ما چه می دونیم. خیلی از الان هم مثلا تو هم مسائل محسوسمون همینطوره، و این بیماری هایی که هست، مثلا فلان کس مبتلا شد خدا نکرده به سرطان، خب بالاخره یه علتی داشته به سرطان مبتلا شد، هنوز بشر کشف نکرده، درمانش هم یه علتی دارد، اونم کشف نشده. خیلی قانون علیت و معلولیت باید هیچ معلولی به علت نیست، اما مثل اینکه ما اگر یک مکتوبی رو دیوار دیدیم یقینا میفهمیم یه کسی این شعار رو نوشته، اما الان کیه چه میدونیم؟ برهان علت و معلول نمیگوید که نویسنده این شعار زیده، برهان علت و معلولیت میگوید که این شعار یه شعار نویسی دارد که خود به خود که نوشته نمیشه تصادفاً، که این اثر یه مؤثری دارد، اون مؤثر کیه بود از راه دیگه داشته است. خب این بحث هدایت ذات اقدس اله چندین بخش دارد که همه اون بخشاش حق است، ولی هر بخشی در مقطع خاص خودش. گسترده تر از همه اون هدایت تکمیلی است که خدای سبحان هر چیزی را که آفرید برای او یه هدفی قرار داد، یک ساختار داخلی او را طرزی قرار داد که به اون هدف برسد، دو راهی بین او و بین هدف ایجاد کرد، سه او را راهنمایی کرد که از اون ابزار و ساختار داخلی کمک بگیر، این راه را طی بکن، به اون مقصد برس. چهار، این تنها مال زنبور اثر نیست، این قدر فهدا، این عناصر محوری چهارگانه همه جا هست. این طور نیست که پستان گرفتن کودک را کسی به کودک یاد بده، قدر فهدا همین طوره. تمام این میشها بر راهشون را میشناسن، با اینکه مثلا از نزدیک شد کمتر بیدن. هیچ موجودی نیست که ذات اقدس اله این عناصر چهارگانه را برای او مشخص نکرده باشه. رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت تکوینی است، استثناپذیر هم نیست، همه جا هم است. یه هدایت تشریعی است، تشریعی یعنی تدوین قانون، راهنمایی قانونی، تعلیم و مانندان. این مخصوص جامعه بشری است، این را فروگذار نکرده، یعنی به قدری انبیا فرستاده، ائمه را از اونها مشخص کرده، علما را از اونها مشخص کرده که این هدن لناس جهان شمول باشد. حالا اگر به کسی نرسیده احیانا، به همون اندازه که عقل او را هدایت میکند، مشمول هدن لناس است. فرمود این نظیرن للبشر هست، نظیرن للعالمین هست، تذکره للعالمین هست. ما ارسل الله که الا لناس کافه هست، ما ارسل الله که الا رحمتن للعالمین هست و هدن لناس هست. این هدایت تشریعی است، هدایت تشریعی هم راهنمایی، این هم عمومی است و هست و خواهد بود و به همه هم رسیده. حالا یه عده نمیگذارن که هدایت الهی به گوشه عده مستضعف فکری برسد، این به سوی اختیار خود اون است. سوم، هدایت معنی ایثار مطلوب است. این دیگه خدای سبحان وعده عمومی نداد، نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم که خداوند هر کسی را به مقصد برساند. عقل میداد از درون، نقل میداد از بیرون، ساختار درونش هم هنگ میکند، راه بهش نشون میداد، هدفش هم مشخص میکند، میاد این راه اونم چاه. اما دستشو بگیرد لحظه به لحظه به مقصد برساند، این رو کجا وعده داد؟ فبود این مال گروه خاصه. فبود و من یؤمن بالله یهد قلبه. همون حالا که ما عقل دادیم، انبیا فرستادیم، راه نشون دادیم، ساختارتون روان کردیم، هدفتون مشخص کردیم، راه رو مشخص کردیم، اگر چهار قدم رفتید، اونگاه من این دلتون را در اختیار خودم قرار میدم. میبینید بعضی بیت ها من میخوام بیان طلبه بشن، این دست کسی نیست. بعضی بیتابانه ساعت زنگکوک رو آماده میکنن که سحر برخیزن، این دیگه دست کسی نیست، این دیگه نصیب هر کسی هم نمیشه. وعده هم نداد، اون اهتداست نه هدایت. هدایت تکوینی عام است به نحو موجبه کلیه، هدایت تشریعی عام است به نحو موجبه کلیه. هدایت تشریعی یعنی راهنمایی، یعنی قانونگذاری، یعنی عقل دادن، یعنی نقل دادن، یعنی هدن للناس، نظیرن للعالمین، نظیرن للبشر، انا ارسلنا الله للناس کافه، اینا. سوم، هدایت معنی ایثار مطلوب است. این ایثار مطلوب دل رو باید بشورونه دیگه، این دست کسی نیست، این رو به همه هم نمیده. یک گروه خاصن که شما بیتابانه بینید، هی منتظرن که وقت نماز کی میشه، هی نمازشون اول وقت بخونن. بعضی میخونن اما آخر وقت میخونن، بعضی هم توفیق خوندن نداره. این که بینید یه عده تمام تلاششونه که اول وقت نمازشون بخونن، یه میلیه دیگه، این دست هم کسی هم نیست، این میل از جای دیگه آمده. فبود این توتی اوهو تهتدو، من یؤمن بالله یهد قلبه، یعنی این گرایش دل، این ایثار مطلوب، این شورش، این گرایش، این علاقه به دست اوست، به شرطی که چند قدم بره دیگه. فرمود اگه چند قدم رفتی، من جواب الحسن فلو اشرم سالها، لطف منم چند ده قدم میاد. خب این پولاریم چی میخواد بگه؟ بخواد به یک حسرت گرایی همه در صراط تکوین مهتدیان، این حق است، قولیست جملگی برانم، همه در اتمام حجت حقا، یعنی حق بر همه رسید، به همه رسیده است، هدن لناس شد، برای قولیست جملگی برانم. اما همشون راست میگن، هر کاری که هرشون کردن درسته، این نخیر. فرمود من هم مهتدن و کثیر و من ناس حق علیه اون زلاله و ما اکثر اون ناس برو هرسته و مؤمنین، این اکثر هم اتحسب و ان اکثر هم یسمعون و یعقلون این هم الا کل انعام و هم ازل. خب مسلحت نیست که از پرده برون افتد راز، وگر با بود امام زمان، یعنی وجود مبارک امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات، عده به دنبال مروانی ها حرکت کنند، خب همون میشه که وجود مبارک امام سجاد در زمین عرفات نشان اون شخص داد، همون ببین کسر از زجیج به غلل الحجیج، اون دید خیلی ها حیوانن. خب با بود امام زمان انسان به دنبال دیگری راه بیفته، همین میشه دیگه. پس اگر خدا حادیست، هدایت تکوینیش موجب کلیه است، یک. هدایت تشریعیش موجب کلیه است، دو. هدایت بنی ایثار مطلوبش موجب جزئیه است. ما دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی نداریم که هدایت معنی ایثار مطلوبش هم موجب کلیه باشه، همه را مقصد برسوند. با این همه آیاتی که دارد که ما اکثر الناس به روح هرسته و مؤمنین، والحمدلله.